بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 18 دوره صراط نور 2 با موضوع روایت سوم، استاد علیان، بهمن ماه 1401.
آقا اصلا وقت نداریم، اصلا سوال نپرسید، اصلا تو بحث من نه تا من بتونم جنگو جمعش بکنم، وگرنه بحثتون میمونه. من فردا اینجا هستم، هر سوالی داشتید در خدمتتون هستم. داریم میریم تو مسیر هستم، هر سوالی داشتید در خدمتتون هستم. لایه 5 تمام، عدم موفقیت کاملی. ما موفقیت کامل نداریم، عدم موفقیت داریم، اما جزایر مجنون حفظ میشه. حالا بریم ببینیم لایه 6 کی میخونه. بخون، گوش بده دیگه.
لایه
6 فاضل زمانی 1466 صفحه 46. بچا دیگه بس.
تغییر متجاوز و تغییر سرنوشت جنگ در راه پیشرفت توقف ممنوع. الف خرمشهر دیروز، نظام چالش ها، تقابل دو جریان مجمع از اوغلا، چگونگی پایان جنگ و فرماندهان اصلی جنگ، تغییر متجاوز تا تغییر متجاوز.
اینکو بعدا اشکال نداره، ساکت یه ذره آرام بچه ها. جریانی به نام جریان مجمع اوغلا شکل میگیرد در مجلس دوم. به دنبال این است تا به صورت آرام و به قول خودش با مذاکره فکر بکنند جنگ را چگونه میتوانند تمام بکنند. این جریان مجمع اوغلا مجلس دوم شکل میگیره. امام خبردار میشه، بچه ها دیگه حرف نزنید، بذار بیان داخل. وای 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 از دیر اومدن شما که پاره کردی ما رو، بیا داخل. ببر داخل. امام مطلع میشه، مجمع اوغلا رو هوا میکنه به آقای هاشمی. بچه ها به آقای هاشمی میگه این چیه را افتاده، فرماندهان ناراحتن. به ظاهر مجمع اوغلا هوا میشه، اما طبق گفته خود آقای روحانی، مجمع اوغلا از مجلس دوم تا مجلس پنجم پابرجاست. حالا چی کار میکنه مجمع اوغلا؟ جلوتر خواهید دید. چالش بعدی، ما دیگه توی این منطقه‌ای که گفتم بهتون، تو این هلال، اینجاها در شمال فکه و اینها دیگه نمیتونیم عملیات کنیم. دشمن حساس شده. آقا دیگه بسه دیگه، دشمن حساس شده، ما نمیتونیم اینجا عملیات کنیم، باید نقطه عملیات رو عوض کنیم. خب
چگونگی الگوی جنگیدن بر اساس شرایط خودی و دشمن.
بله.
لحظه برخورد با پیروزی به دست آمده از عملیات بلفج 8 و طراحی ادامه جنگ.
تو این لایه حواستون رو جمع نکنید جا میمونید از مطلب. خوب دقت کن. نظام راحل ها رو بخون.
نظام راحل ها، جمعی من مشخص کردن نقطه عملیات.
بالاخره جمع‌بندی میشه که بحثش مفصله چگونه جمع‌بندی میشود، که ما از این هلال، از این هلالی که اینجا بود عبور کنیم، دیگه عملیات نکنیم، بیایم اینجا توی بالای آبادان تو اروند شروع کنیم عملیات کردن به قصد فتح فاب. حالا ببین اروند خودش چه مشکلاتی داره، برو جلو.
استفاده از تجربیات عملیات‌های آبی خاکی.
فناوری عملیات‌های آبی خاکی کجا به دست آوردی؟ هور، خیبر، لایه 5. الان چه استفاده می‌کنی؟ خب؟
و در راهی الگوی چند بعدی انجام عملیات و بازخوردها. در نظر گرفتن شرایط و عوارض 11 گانه منطقه عملیاتی بلفجر 8.
خوب گوش بده، می‌خوایم بریم یه جایی بجنگیم، این چنین ویژگی‌هایی رو داره.
1. باسلا. 2. نعسا. 3. رودخانه با جریان‌های شهادانی خاص خود.
چولان، نیهایی که کنار توی خور در میاد. خب
8. جاده های آنتنی عمود بر ارغندرود. 9. دریاچه نمک. 10. همدواری با دریا در خور عبدالله. 11. نهرهای متعدد متصل به
ارغندرود. خب من اینجا عملیات کنم. نو به خاطر همینی که میگن آقا همه دنیا گفته بود از این نقطه ایران نمیگذره، بریم ببینیم چه جوری گذاشته. بله.
شناخت‌های و طراحی دلیل عبور 800
ارتش عراق رادار رازیت و گذاشتن پروژکتورها، هر جنبنده‌ای به سطح آب نزدیک بشه رو تشخیص میده. بچه‌های ما 800 بار از اینور اروند پریدن داخل آب، رفتن اونور اروند شناسایی کردن برگشتن. چند بار آقا؟ 800 بار. یادت باشه. خب چی؟ باگ چی؟ چی میگی؟ وایسته اونم چی میگه؟ نه خودش دبون داره. این ور آب میپریدن پایین، اون ور آب میمدن بالا. قواسی رادار روی آبو میگیره توسط پسرموی بابای من، توسط رزمنده. بله نه برو بریم. خوب اینو گوش بده.
مطالعه تاریخچه 20 ساله آب و هوای منطقه اروند به جهت تعیین زمان دقیق شب عملیات با بیشترین سطح مد آب.
20 سال آقا نخبگان رو دارم میارم منطقه، فنی مهندسی ها رو دارم میارم منطقه، اساتید رو میارم. 20 سال آب اروند، این همون چیزیه که تو پایان نامه استاد سر کلاس درس میده بهت میگه باید بری تاریخچه پژوهش برای من ورداری بیاری، پیشینه پژوهش بیاری. 20 سال آب اروند رو نشستن مطالعه کردن، به اضافه میله های مختلفی تو آب اروند کنار اروند کار گذاشته بودن. رزمنده وظیفش این بود بنویسه ساعت 1:22:23 آب در قسمت قرمز رنگ یا در فلان نقطه 1:24:25 در فلان دقیقه، این اطلاعات را جمع بکنن به اضافه 20 سال مطالعات آب اروند رو بذارن کنار هم دیگه تا بهترین شب عملیات اروند را انتخاب بکنن، چون آب باید در بالاترین سطح مد خودش باشه. اگه جذب بکنه بچه ها کف آب گیر میکنن. ببین یه جمله می نویسم اینجا، والفجر 8 تحقق اوج عقل تاریخی انقلاب اسلامی. عقل تاریخی یعنی یه زمانی گذشته یه دانشی تجربه جمع شده مال یه ملته. والفجر 8 تو اروند شما اوج تحقق عقل تاریخی داری. شناسایی هایی که بلد بودی از قبل، مدلی که اکتساب فناوری کردی از قبل، حالا شناسایی این مدلی، 800 بار رد شدن، 20 سال مطالعه آب اروند، نشستن شناسایی کردن، دیگه چی کار میکنی؟ بخون میری کتاب لشکر خوبانو میگیری میخونی تا بفهمی که بچه ها چجوری 3000 تا قواس و تو بهمنشیر و دز و فلان جا آموزش دادن. لباس قواسی همون خیلی کیفیت نداشت، زود به زود خوش نمیشد. تو زمستون صبح باید ورزش میکردن، لباس قواسی میپوشیدن، میرفتن توی آب، دوباره میمدن بیرون، لباس ها خیس بود، دوباره یه استراحت کوتاه، دوباره قواسی، دوباره شب قواسی، دوباره صبح قواسی. 3 بار باید تمرین کنن، هر بار 4-5 ساعت باید تمرین کنن، چون این بار دیگه باید بگذرن از اروند. خب لشکر خوبان، رعایت اصل غافلگیری،
عدم حضور فرماندهان معروف،
بالا سر اتاق فرماندهی زدن بهداری، فرمانده اونجا بودن، روز نیروها میرفتن به سمت هور، شب میومدن آبادان. اصل غافلگیری باید رعایت بشه. خب دیگه چی؟ ما یه دونه یا دو تا پدافند هاواک داریم سالم، هر جا نصب بکنیم عراق میگه اینا اونجا میخوان عملیات بکنن، بردیم تو هور نصب کردیم. گفتن پس عملیات بعدیشون کجاست؟ هوره. خب
بهره‌مندی از پشتیبانی مهندسی و آتش جدید، طراحی و اجرای پل‌های بهشت و
خیلی. از کف آب لوله چیدن اومد بالا به یه قطری، فردایی که فاو و فتح کردن جاده آسفالت زدیم رو آب، پل شد پل بعثت. یه پلی هست تو جنگ که خیلی در موردش حرف نمیزنن بچه‌ای که میخواین فنی مهندسی فناوری نوآوری بگید، نخبگانی بگید، پل خضر. دو تا سیم بوکسل هست متحرکه، پل با یک قطار با یک موتور تراکتوری باز میشه بسته میشه، باز میشه رزمنده از روش رد میشن، تجزیه رد میشه دوباره بسته میشه. این اوج طراحی بچه های مرکز مطالعات تحقیقات جنگ بود که شهید رضوی تو جهاد سازندگی را انداخت. و ما ادراک ما جهاد سازندگی. بخون آقا وقت ندارم.
نقش آفرینی دقیق و ایثار نیروی هوایی، هوا نیرو، ترافند هوایی ارتش،
برای اولین بار بچه های نیروی هوایی به فرماندهی خود ستاری اومدن، نشستن، قرارگاه رعد را انداختن. همه عقل تاریخی انقلاب اسلامی، همه اون چیزی که بلد بودیم تو ولفجر 8 گذاشتیم رو میز، فاب و فتح کردیم. بالاخره بعد از 4 سال عملیات کردن، تعقیب متجاوز، تعذیب متجاوز. ببین دنیا چه برخوردی کرد با ولفجر 8. چی؟ بله بفرمایید. یوسن بن علوی،
وزیر خارجه وقت عمان، شورا و باقی جهان عرب تفکیک ناپذیرند و بر ما واجب است که خروج سریع ایران از سرزمین عرب را تضمین کنیم. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی، شورا اشغال وقتی از سرزمین عرب را محکوم نموده و از ایران میخواهد بلافاصله نیروهایش را به مرز بین‌المللی بازگردانند و اگر ایران به کویت
بکند عربستان از کویت
حمایت باش.
افرایم کارش،
موفقیت ایران در تمامی کشورهای خلیج فارس و جهان عرب را تکان داد. در 16 فوریه وزرای خارجه سعودی و کویت با عجله به دمشق رفتند و سعودی خواستند تا از نفوذ خود در تهران استفاده کنند. ناتوانی عرب در نگاندن ایرانی ها از فارس برای ایران یک پیروزی مهم بود و ضربه سنگین به اعتبار عراق و روحی نیروهای مسلح
این کشور. رفتیم زدیم دهنشون رو سرویس کردیم، فاو گرفتیم. تو اوج قرار داری اینجا، متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما هم به دلیل فشارهای بیرونی هم به دلیل ضعف دستگاه دیپلماسی بهره برداری خوبی از ولفجر 8 نمیکنه. بله دنیایی که بنا بود اون اول انقلاب تو رو زمین گیر بکنه، وقتی تو اوج پیروزی هستی که با تو سر مذاکره نمیشینه که، ما مجبور میشیم جنگ رو ادامه بدیم و طراحی یک عملیات جدید. اما قبل از طراحی یک عملیات جدید به نام کربلای 4، از جبهه فاصله بگیرید، بیاید پشت جبهه، برو صفحه بعد، برو صفحه بعد برادر بخون فعالیت، آره همونجا بخون،
فعالیت مجدد جریان اوغلا در ماجرای حضور تیم مذاکرات
جریان مجمع اوغلا
موضوع به نشوارین در تاریخ یکشنبه 15 مه 1980.
خب آمریکا و جریاناتی که شکست خوردن حالا اومدن تو کشور. برو بریم
عضو برتر شورای امنیت ملی آمریکا و رئیس وقت انجمن ملی اسلحه آمریکا NRA جورج کیف از مقامات شورای امنیت ملی هاوارد فیشر
خود
تعبیر پول به شورشیان نیکاراگوئه و آمیر آمیر یکی از مقامات سرویس امنیت اسرائیل.
خب ببین کیا اومدن. سوال ما اینه این چی جوری هواپیماش نشست؟ گفتن نمیدونم ایرلندی بود. کی هماهنگ کرده بود نشست؟ نمیدونیم. کی یا نمیگن. کی اینا رو برد تو هتل؟ نمیگن. سوال ما اینه پراید که نیومده از سرا خرم شهر رد بشه، هواپیما نشسته تو مهرآباد، کی اینو نشون؟ این یک. چرا جریان مجمع اوغلا دوباره شروع کرد به فعالیت؟ امام چه برخوردی کرد؟ گوش بده. جمله نورس رو یادتون باشه، این دوتا شخصیت کیو و نورس رو یادتون باشه، جورج کیو و الیور نورس رو یادتون باشه. بخون جمله شو. اگر بدونه
اگر بدون برداشت موانع به خانه های خود برگردیم، موانع جدیدی در آینده بروز خواهد کرد.
یادتون باشه. خب
شاگردی هفته نامه اشعار لبنان از سفر فیلم مقالی در تاریخ 12 آبان 1365 که شاگردی هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد جنگ
موضوع مذاکره با آمریکا. گرفتی چی شد؟ اومدن امام گفت غلط میکنید برید، رفتن هفته نامه اشراء لبنان خبر رو زد، آقای هاشمی به دستور امام موضع گیری کرد، خلاصه گفت همچین اتفاق گفته، مردم ناراحت شدن، امام مزگی این کرد، پیام امام خیلی پیام ویژه‌ایه، بعدن بهتون میگم که کجا بخونید. به ظاهر قضیه جمع شد، به ظاهر. حالا بخون، حالا گوش بده.
ایجاد کانال دوم مذاکره از طریق علی هاشمی برزانی و دو تن از اعضای ستاد سپاه، سفر به مکان ناشناخته و برگزاری جلسه با دو تن از اعضای تیم مذاکره کننده.
سر بالا از اینجا بعد این چیزی که پا تابلو می نویسم و حرف نمی زنیم در موردش، منم نمیتونم حرف بزنم، فقط اینی که می نویسم. بعد ماجرای مکفارلین حرف نمی زنی ها، حرف زدی نمی نویسم دیگه. این آقا به ایشون گفتش که امام که زد ما رو هوا کرد، بس دیگه. این آقا به ایشون گفت این که امام زد ما رو هوا کرد، بیا من یه آدم میذارم پسر داداشم، ایشون یه داداشی داره کار اقتصادی میکنه و اینا، ایشون هم چند دوره نماینده مجلس، بیا من یه آدم میذارم پسر داداشم، تو هم دو نفر بذار که یکیشون اینه، یا میتونم بگم فریدون وردی نجات با علی هاشمی بهرمانی، اینا برن شروع کنن به مذاکره کردن، کانال دوم مذاکره به بهونه سفر این به لندن و برای نمیدونم درمان های کوفت زهر ما را، اینا میرن تا خود کاخ سفید تو واشنگتن دیدار میکنن. با کی دیدار میکنن؟ نمیدونم اسمش نیست. با کی؟ با نورس. نورس کی بود؟ گفت اگر بدون برداشتن موانع بروین، موانع جدید ایجاد میشود. چه اتفاقی میفته؟
آمریکایی مسلم به مکفارلی آغاز
سه نوع نفوذ داریم تو جنگ، نفوذ فردی یکی گول میخوره، نفوذ اجتماعی مسئولین جنگ دوچار غرور میشن، نفوذ تشکیلاتی امر به آقایون مشتبه میشه. تویی که تو مسیر مجاهدت بودی تو والفجر هش، کی بهت گفت از مجاهدت بیای پایین بری سراغ میز مذاکره؟ اصلا من بحثم سیاسی نیست، حرف من اینه چرا میل به مذاکره اتفاق افتاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. بابا اینا از تو راضی نمیشن تا ملتت از اینا تبعیت بکنه. رفتن جلسه بخون، افشای اطلاعات حمله به عراق در گفتگوهای علی هاشمی بهرمانی با نورس و کیف طبق اسناد بیان شده در کتاب The Twilight War, The Secret History of American 30 Years Conflict with Iran. این کتاب خاطرات آقای جورج کیف است. می نویسد جورج کیف and the younger بهرمانی develop a friendly rapport. یه رابطه خیلی خوبی با هم دیگه برقرار کرده بودن. During one meeting with Kiev, بهرمانی laid three letters on the table in front of Kiev, one of letters saying by Reagan you're urging better relation. Did you really send these letters? یکی از نامه ها با امضای ریگان بود. علی هاشمی پهرمون پرسید واقعا اینا رو شما امضا کردین؟ Yes, Kiev answered. Kiev پاسخ داد بله. خیلی سورپرایز شد، بعد میگه آها. بهرمانی then asked Kiev for American assistant in bringing about a ceasefire with Iraq
Before adding that we wanted to launch one less offensive to take Basra, میگه ما میخواییم بصره رو بگیریم و اینها. Where, what are you going to do if you take Basra? Cave asked. Cave ازش پرسید اگه بصره رو بگیرید چه کار میکنید؟ خوب گوش بده. Of course, we will declare independent Shia state for Iraq with Basra as the capital.
ما کشور مستقل عراق رو به کشور شیعه مستقل عراق رو به محوریت بصره تشکیل میدیم.
He answered with authorization. اون جواب داد در صورتی که نمیدونست داشت چی میگه. He was too young and naive to realize he was saying to Enoch. Cave later chuckled.
Cave همینطوری که میخندید گفت اون بسیار جوانتر از این چیزی بود که بداند دارد چه اطلاعاتی را لو میدهد. من اصلا کاری ندارم که لو دادن این اطلاعات آگاهانه بوده یا ناآگاهانه. اصلا به این بازی‌های سیاسی کاری ندارم. به چی کار دارم؟ بخون هوشیاری عراق. به چی کار دارم؟ چرا تو میدان مجاهدت و ولکدی رفتی سراغ مذاکره؟ چجوری شد عملیات رفت نفوذ کرد ستون پنجم دشمن نفوذ کرد عملیات دو رفت؟ عراق فهمید آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها دارن مذاکره میکنن. عراق یکی از ناوچه‌های آمریکا رو تو خلیج فارس زد. آمریکا اومد گفت برای چی زدی؟ گفت برای چی رفتی داری مذاکره میکنی؟ گفت کجا نشستی؟ اینا میخوان به بصره حمله کنن. بخون سلشکر رفیق از سامرایی.
ما بعد از شروع حمله از آن آگاه بود. اگر چیزی آگاهی را نداشتیم قطعا بسیار اشغال میشد و بغداد هم در معرض تهدید قرار میگرفت.
تو منطقه حساسیت خاصی برخورد.
بله.
بله. اصلا احمد غلامپور و آج احمد صداگر میگه ما به محسن گفتیم آقا احتمال لو رفتن خیلی بالاست. برو جلو.
طراحی عملیات کربلا 4 توسط ایران شروع عملیات در تاریخ 3 دهه 1300
با تلفات بسیار گوش بده.
این تحلیل مال منه، خیلی هم قبولش ندارم، تو هم میتونی قبولش نکنی، ولی بنده معتقدم وقتی فرمانده و بعضی از فرماندهان جنگ و مسئولین جمهوری اسلامی به این جنبندی میرسن که میدان مجاهدت پایین بیان و برن پای میز مذاکره، خدا میگه درستش میکنم برات، نکن این کار را.
حالا اشکال نداره اگر نفوذ تشکیلاتی بود، توبه تشکیلاتی، طراحی عملیات کربلای 5 بخون.
شبهای
عملیات کربلای 5 شبهای قطر انقلاب اسلامی است. هر کس این شبها را درک نکند از دایره انقلاب بیرون است. این صحبت آغاز شب قطر یعنی چی بچه ها؟ شبی که تقدیرات مشخص میشه، تقدیر انقلاب اسلامی تو کربلای 5 مشخص شد. بخون. بچه‌های دو تا گروه، بچه‌های تیپ 57 از ابوالفضل لرستان بنا بود عملیات ایزایی بکنن، کاملا لوری رد شدن از بندر. انقلاب رو لورها میبرن جلو، شک نکنید. تناقضی که علیه انقلاب هیچ کاری نکرده لورها هستن. با افتخار گوش بده. یک گروه دیگه حاج نبی رودکی بچه‌های شیراز هم کارو میبرن جلو. من موندم اینا چجوری کارو بردن جلو.
گوش بده به من.
میبرن جلو. فردا که گزارش میگن میگن آقا اینا رد شدن. اینا رو میارن داخل جلسه، ازشون سوال میکنن، میپرسن چجوری مدل رد شدن اینا رو مهندسی معکوس میکنن، میشه مدل کربلای 5. دوباره توی عملیات کربلای 5 بخون آمادگی احیای 100,000 نیرو. شبهای قدر انقلاب اسلامی علی فضلی میگه کف میدون عملیات کربلای پنج انقدر خونپاره میبارید که پشت بیسیم به محسن رضایی گفتم تنها راهی که این بچه ها رو از روی زمین بلند میکنه اینه که دیدار امام بگیری. محسن رضایی با سید احمد آقا صحبت کرد، احمد با امام صحبت کرد، امام گفت بعد از عملیات پذیرای رزمندگان هستم. پیام دیدار امام و خبر دیدار امام به خط مخابره شد. حالا وقت عملیات بود. حسین خرازی پشت بیسیم اومد، فرمانده گردانش محمد تورجی زاده تو عملیات های قبلی افتاده بود زمین، مشکل براش پیدا شده بود، زخمی شده بود. فرمانده گردان یا زهرا گفت محمد پشت بیسیم روزه بخوان. محمد تو رجیزاده شروع کرد روزه خوندن، صدای روزه تو خط پیچید. در بین آن دیوار و در زهرا صدا میزد پدر، دنبال حیدر می دوید از سینه اش خون می چکید. شکر خدا زینب ندید صدای محمد تورجی زاده با وعده دیدار امام که پیچید توی خط. کربلای پنج شد شبهای قدر انقلاب اسلامی که حسین خرازی گفت می بینم مادرمان حضرت زهرا چادرش را به اندازه دشت شلمچه پهن کرده است. امشب شب رفتن ماست. کاش یه بار دیگه کربلای پنج بشه ما از زیر چادر مادرمون رد بشیم. سخت‌ترین عملیات بعد از الی بیت المقدس 44 روز روی خط. تو عملیات‌های قبلی زخمی می‌شدی برات می‌گردوندن عقب، اینجا زخمی می‌شدی دستتو می‌بستن گفتن وایسا عملیات کن، وایسا عملیات کن. شبهای بچه ها توبه تشکیلاتی بود، نفوذ تشکیلاتی، توبه تشکیلاتی، بن‌بست وجود ندارد. بعد رفتیم دوباره تو قله. بخون بازخورد ها رو.
و دولدولچه
سایتونگ
نوشتن آمریکا با 6 گرزن و 600 هواپیمای جنگی حاضر است این درزن سقوط بسته با ایران بشه. شوروی نگرانیش را از جنابه جنگ اعلام کرده و تهدید میکند که جنگ باید با مداخله رنده ایران از جنابه فرانسه دیده ایران به این کلیدی کنترلهای اسلامی که ثبات مدیترانه و جهان اسلام را به هم میزند. سفیر انگلیس در سازمان ملل هیچ کس مایل به درست شدن ایران انقلابی نیست. نظام نخبگان
سلطان حاج قاسم سلیمانی، میر قاسم میرحسینی
و شهید زنده سردار علی فضلی یادمانهای
شهدا. علی فضلی وقتی میاد تو جلسات آقا میگن آدم بعضی ها رو که میبینه دلش محکم میشه، این آقای فضلی از اوناست.
یادمانهای شهدای در فجر هشت مردمشناس هرمنده و شلمچه یادمانهای نیزی دیواری
برو خرمشهر امروز سری چرا تو که اول چهار شکست خوردیم فکر کردیم حل مسئله بیرونه، امروز فکر میکنه حل مسئله بیرونه. راه حلاشو بگو، همش مال آغاز
نظام راه حلها، احیای ظرفیت های درونی کشور و استحکام ساخت داخلی نظام، هوشمندی و پیشگیری از نفوذ تشکیلاتی ساختاری، اتخاذ نگاه درونگرایی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه نرم‌افزاری بر پیمانی پوچ استقلال.
قبلا هم گفتم الان هم میگم روایت حاج قاسم باید برود به این سمت که ما با مکتب حاج قاسم میخواهیم غلبه نرم‌افزاری بکنیم بر هیمنه پوچ استکبار جهانی. این یعنی انتقام اصلی سخت بابت شهادت حاج قاسم. این عبارت آقاستا. برو بریم.
نظام نخبگان نسل جدید جوانان مؤمن و متعهد انقلابی آماده میدانهای مجاهدت، مراکز و آگاههای فکر، طراحی و برنامه‌ریزی سازمانها و دستگاههای مختلف کشور، یادمانهای خرمشهر این.
بله، جنبندی
دایه ششم، تحقق هدف تغییر متجاوز تا تعدیب متجاوز در عملیاتهای فجر هشت و کربلای پنج، آموزی از آسیب نفوذ تشکیلاتی ساختاری و توجه به توبه تشکیلاتی.
خب
موقعیت برتر ایران بعد از عملیات کربلای پنج و نحوه چگونگی بهره‌برداری از این برتری، نحوه چگونگی ادامه جنگ مبتنی بر دستاوردهای لایه ششم.
یکی از جاهایی که میشد جنگ و تمومش کرد کربلای پنج بود. اما یه اتفاقات دیگه ای داره میفته. برو تو لایه هفت.
لایه هفتم بازه زمانی. یکی هزار
ببین تو اوج، یا 65 تو اوجی، خب
الا 31 5 1367.
آها. تابوت کو جنگ عقیده ها مرز و جغرافیا نمیشه. حالا بخون نظام چالش ها.
نظام چالش ها، اقدامات و فشار جوامع بین المللی، حضور آمریکا در خلیج فارس به بهانه حمایت از نفتکش های حقوقی، حمله به حجاج ایرانی و در سال 1366، امضای لایحه تحریم اقتصادی ایران توسط لیبان، خدمات رایانه‌ای پیشرفته به عراق، تحریم خرید نفت ایران و سایر کالاهای اساسی.
ببین رفتی بالا، دوباره به اول انقلاب شروع شد. اولین چالش فشار جوامع بین المللی، تحریم، ماجرای کشتار حج، ماجرای فلان. بگو بخون.
حمله به هواپیمای مسافربری توسط لاب هواپیمابر میزل، کشتار 290
و دومین چالش اقدامات وحشیانه عراق و استفاده از ظرفیت منافقی. بخون.
استفاده از بمب‌های شیمیایی به صورت گسترده علیه مردم، بمباران شیمیایی سردشت و حلبجه، افزایش و توسعه موشکباران شهرهای دور از جنگ، استفاده از ظرفیت منافقین و همکاری آنها، عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و
آفرین،
تمرکز بر جبهه‌های غرب و شمال غرب توسط ایران و از دست دادن وجوهات جنوب.
اینم چالش بعدی، تمرکز بر، بخون شما،
فریب خوردن فرماندهان ایرانی مبنی بر انجام عملیات در غرب و شمال غرب توسط عراق به علت اعزام نیروهای لشکر گارد به شمال غرب. محسن رضایی، دشمن در مقابله با عملیات بلفج و ده نیروهای گارد را به صورت گسترده وارد عملیات نکرد و سالم بودن لشکر گارد خطری برای جبههای بود. اما لشکر گارد اینجاست، یعنی عراق در جای دیگری عملیات شد،
یعنی ما گول خوردیم. لشکر گاردش فرستاد اونجا در صورتی که داشت یه کار دیگه میکرد. همدانی
از فرماندهان رده بالای ارتش عراق، صدام مدت‌ها چند فرمانده مجرب را ممنوع به تکیه طرح سری زیر نظر خودش برای بازرسی خواب کرده. حتی رئیس ستاد ارتش عراق از سر خبر نداشت، فقط 6 نفر از سر
خبر
داشت. عدم توجه به جبهه‌های جنوب از دست دادن خواب، سردار غلامعلی رشید، دشمن در حالی در فاف،
اینو خوب گوش بدید،
که نیروی ما در خطوط دفاعی بسیار بسیار کم بود، ما 10 گردان هم در خط تدافن نداشتیم. دشمن با 2 سپاه، لشکر گارد، سپاه هفتم و لشکر هفت به ما حمله کرد. 7 لشکر به 1 لشکر. سیستم موشک هاواک فعال نداشتیم و تا الان هم برقرار نشد. نیروی هوایی ما در مجموع 14 سرتی بمباران کرد. هوانیوز ما اصلا فعال نبود. با بمباران شدید شیمیایی عراقی ها اقدام به حمله کردند. عوامل شکست ما در فاو و از دست دادن آن عبارت بود از غرور مفرد به تدبیر خودی و هوشیاری نیروهای خودی، ساده اندیشی و بچگی فرماندهان ما، دست عبرت نگرفتن از تحرکات دشمن، ضعیف شمردن دشمن و نداشتن جنبندی اطلاعاتی درست از دشمن، فعال برخورد نکردن مسئولان اطلاعات نیروی زمینی، تحلیل درستی از توان رزمی دشمن نداشتیم و باور ما شده بود که تلفات فاو باعث شده که دشمن تا مدت‌ها کمر بسته کنه. نداشتن نیروی سازمانی و حرفه‌ای، لوس شدن تصمیم‌گیری‌های ما در طول 26 ماه در مورد آماده باش‌ها در فاو، رعایت دقیق غافلگیری از طرف دشمن، نیروی عظیم سازمان یافته دشمن متشکل از لشکر گارد، سپاه هفتم و لشکر هفت، نداشتن نیروی بسیجی و گردان‌های سازمانی سپاه به صورت آزاد و اختیار، نداشتن برآورد دقیقی از پای کار آوردن نیرو در شرایطی که دشمن دست به حمله فاو می‌زد، هدف ناقص و استراتژی ناقص، یعنی ما تا کی می‌توانستیم فاو را به این بدبواری و نقص حفظ کنیم. این مطالب را در راه احوال بوشهر در پایان 31/1367 برای برادر محسن رضایی خواندم. بعدش بحث
اینا حرف من نیست، حرف غلامعلی رشیده که از خودش حسن باقریه، تو قرارگاه خاتم حرفه‌ای، آدم حرفه‌ای، طراح، واقعا طراح غلامعلی رشید، آدم ویژه‌ایه، خیلی ویژه است. بله. اینم پس سومین چالش، بخون اختلافات داخلی از جنگ فاصله بگیرید، یه اتفاقاتی داره میفته. بخون اختلافات داخلی.
اختلافات داخلی اختلافات داخلی در حکومت مرکزی ایران و تشدید روزافزون آنها، فعالیت‌های کابینه دولت به وقت به محوریت آقای نخست‌وزیر یعنی مهندس حسین موسوی.
آقا رئیس جمهور میرحسین نخست وزیره، اداره کشور با نخست وزیره، وزرا هم نخست وزیر مشخص میکنه، از مجلس رأی اعتماد میگیره. خب این اسکل ابن اسکل رو نگاه کن، 5 بار استعفا داده. من نمیدونم شورای نگهبان بر چه اساسی اون سال اینو تایید کرد. به لحاظ مدیریتی هم انقلابی چه کاری ندادم، به لحاظ مدیریتی نباید تایید میکردی. بگو
استعفای دوم سال 1363 به دلیل عدم هماهنگی با رئیس جمهور و کمبود بودجه
پسر کوچولو مامان. خب
سال 1366 به دلیل استعفای آقای روغنی زنجانی وزیر برنامه و بودجه وقت
اینو بهش نیاز داریم، یه استعفای سوم. خب نه
استقبال پنجم شهریور 1367 و به طرز ناگهانی که آقای حسین موسوی در مکانی نامشخص مخفی شد و در دسترس اعتراف به وضع بد مالی
وایسا باش. 5 بار استعفا داده، 2 بارش تو این لایه مهمه، من باش کار دارم. برو جلو. همه نخبگان دارن میانو دونه دونه.
الغای خستگی و کاهش روحی مردم و رزمندگان توسط تمدیدات جنگ با حضور آقای سید محمد خاتمی، ارائه گزارشات متعدد از کانال‌های ارتباطی مختلف به حضرت امام رحمت الله علیه برای پذیرش قطعنامه، گزارش فرمانده سپاه، گزارش آقای نخست وزیر، گزارش مسئول سپاه به تبلیغات جنگ.
ببین شرایط چیه، ناامید نشو، خوب شرایط آخر جنگو بفهم که بعد بگی اگه آقا میفرمان پذیرش قطعنامه توسط امام یک امر کاملا مدبرانه و عقلانی بود، نگی آقا داره اشتباه میکنه دارن ماله میکشن. نه، خوب گوش بده. فشار جوامع بین‌المللی، اقدامات وحشیانه، موشک بارانا، تمرکز از دست دادن فاب، اختلافات، فشار داخلی، میخواد جامعه رو خفه کنه، جامعه رو به ناامیدی برسونه، بگه جنگ تموم شد، الکی 8 سال می جنگیدید، بگه با یه جنگ سرفکنده شما جنگیدید، شما پیروزی به دست نیاوردید. امام میاد شروع میکنه به پذیرش قطعنامه. در پذیرش قطعنامه امام به 3 تا گزارش اشاره میکنه. بخون گزارش فرمانده سپاه. وایسا. فرمانده سپاه آقا محسن میگه آقای هاشمی به عنوان رئیس ستاد جنگ به من گفت یه گزارش بده که اگر جنگ بخواد ادامه پیدا کنه چی میخوای؟ نگفت اینو میخواد بده به امام. من به خودشونم چک کردم، درسته، نگفت اینو میخواد بده به امام، این آقا برده داده به امام. آقای هاشمی بسیار شخصیت پیچیده ایه. بخون بخون گوش بده.
گزارش فرمانده سپاه چیزی بیان میکنند که حال که مسئولین نظامی ما اهم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگی باشند صریحا اعتراف میکنند که ارتش اسلامی به این زودی ها هیچ پیروزی دست نخواهند آورد و نظر به این که مسئولین دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمیدانند و با قاطعیت میگویند که 1/10 سلاحهایی را که استکبار شرق و غرب در اختیار صدام گذاردند به هیچ وجه با هیچ قیمتی نمیشود در جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از 10 گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست های اخیر جانشینی و به اعتراف جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح فرمانده سپاه یکی از فرماندهان است که در جهت تعیین مایلات مختلف اعلام جنگی باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاحهای شیمیایی و نبود وسایل خشکاکننده آن این جانب با آتش بس موافقت نماید و برای روشن شدن در مورد این اتفاق این تصمیم به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ 2/4/67 نگاشته شده است اشاره می شود. فرمانده مجبور نوشته است تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم، ممکن است در صورت داشتن مسائلی که در طول 5 سال به دست می آوریم قدرت عملیات انتقامی و یا مقابله به مصر را داشته باشیم و بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3000 توپ و هواپیما جنگی 300 هواپیما جنگی و 300 هلیکوپتر و قدرت ساختن مقدار قابل توجهی از سلاح‌های مختلف که از ضرورت‌های جنگران مواجه داشته باشیم، این توان رو که به امید خدا بتوانیم عملیات آفرینی
به خاطر اینکه اونجا تن داده به آقای هاشمی
بود. البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنید و الا موفق نخواهیم. این فرمانده مهمترین قسمت موفقیت تر خود را تغییر به موقع بودجه و امکانات داشته و آورده است که بعید به نظر میرسد دولت به ستاد برنامه‌ریزی خود مبا بتوانند به تعهد خود عمل کنند. البته بازوی به این مطلب
میگوید باید
باز هم
درمیست
که این دیگه
شعاری نیست. گزارش آقای نخست وزیر بخون.
دو گزارش آقای نخست وزیر. اما در ادامه نامه خود به گزارش آقای نخست وزیر
گوش بده.
و دولت هم اشاره
میکنه
که آقای نخست وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام کردند. مسئولین جنگ میگویند تنها سلاح‌هایی را که در شکست‌های اخیر هم دست داده‌اید و اندازه تمام بودجه است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده. 3. گزارش مسئول ستاد تبلیغات جنگ. امام همچنین در ادامه نامه خود به گزارش مسئولین سیاسی وقت هم اشاره می‌کنند که مسئولین سیاسی میگویند از آنجا که مردم فهمیدند پیروزی سریع به دست می‌آید، شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است. شما عزیزان از هر کس بهتر می‌دانید که این تصمیم برای من چون زهر خوشایند است، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آرزویی داشته باشید ترجیح.
حالا بهتون میگم صیانت از دین و حفاظت از جمهوری اسلامی رو که میخواستن خفه بکنن، بگن شما پشیمون باید باشید که جنگیدید، شما بعدا نباید راهیان را بندازید بیاید اینجا نشون بدید جنگیدنتون رو چجوری بود. این یک کار بود. بخون فعالیت های آقای هاشمی بخون. حسن روحانی تو گورم خواب نمیدید که بتونه مجمع اوغلا طراحی کنه. این کار هنر دست آقای هاشمی بود. آقای هاشمی بسیار شخصیت پیچیده‌ایه. یه جاهایی نفر اوله، یه جاهایی طراح، یه جاهایی هماهنگ کننده است، یه جاهایی نفر دومه، یه جاهایی پشت پرده وایمسه، یه جاهایی در عین اینکه نفر اوله قدرت چرخیدن و اومدن پشت پرده وایسادن رو داره جلوتر می‌بینید. بفرمایید.
او پیرامون این موضوع خطاب به آمریکایی‌ها این گونه موضوع می‌گیرد که آیا واقعا شما برای حفظ امنیت آمده اید؟ آیا امنیت را در خلیج فارس حفظ کرده اید؟ شما آمده اید که نگذارید صلح بشود، آمده اید نگذارید امنیت باشد، آمده اید زیر بال صدام را بگیرید که نگذارید. باید ببینید که سازمان ملل شورای امنیت چه میکنند. چشم انسانهای صالح و همه عدالتخواهان دنیا به دروازه این مرکز دوخته شده است تا ببینند اینها وظایفشان را چگونه انجام میدهند. این جملات بسیار آرام و بدون هیچ موضع مشخص و انقلابی صحبت‌های فردی است که از مسئولان اصلی و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اصلی جنگ است. و سوال این است که چرا در این فاجعه رخ داده موضع قاطعی از طرف ایشان گرفته نشده است؟ و این در حالی است که امام امت موضعی بسیار سخت پیرامون این موضوع گرفته و در قسمتی از سخنان خود گونه بیان می‌دارم که مردم آزاده جهان همیشه از ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جنایتکار صدمه دیدند و تا عزم خود را برای روی با کفر و شرک جهانی و آمریکای سلطه‌گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود. مردم شریف ایران باید توجه کنند که امروز روز مبارزه و جنگیدن با تمام شیطانی است که حقوق حق تمام خاورمیانگان جهان را صرف عیش و نوش و تهیه سلاح می‌نماید که برای همیشه حاکم دنیای گرسنگان باشد. حمایت از
ببین امام چه موضعی می‌گیره، آقای هاشمی چطوری موضع میگیره. خب ببین بعد کار بعدی آقای هاشمی ببین.
حمایت از نخست وزیر وقت و کمک برای انتصاب او به عنوان ریاست ستاد فرماندهی کل قوا.
او آقای نخست وزیر بود که استعفا میدادن. در یک حرکت خیلی چرخشی و ظریف ایشون میشه رئیس ستاد جنگ. بخون ببین بیات زنجانی چی میگه.
بیات زنجانی در مورد این موضوع میگه با همراهی آقای هاشمی رفسنجانی موفق شدیم آقای میرحسین موسوی را به عنوان رئیس ستاد جنگ معرفی کنیم. البته این تن مخالفانی هم داشت که در نهایت تصمیم ما اجرا شد. پس از آن شیخ عبدالله نوری مسئول برنامه ستاد آقای خاتمی مسئول ستاد تبلیغات شدن. از آن تاریخ به بعد مجلس به واسطه مهندس موسوی در جریان ستاد جنگ قرار گرفت و از آن پس فضا به آرامی به سمت پذیرش برنامه رفت. به همین دلیل من معتقدم مهندس موسوی و آقای هاشمی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در اتمام جنگ نقش موثری داشت.
پس میاد خوب گوش بده، میاد خودشو میکشه عقب، میر حسین رو میذاره وسط، نفر اول میکنه، یعنی کسی که رئیس بود آقای هاشمی رئیس ستاد جنگه، میخیلی خب من میرم عقب، میر حسین بیا جلو. چرا میخوام کارو ببرم جلو؟ بگو.
نقش آفرینی میر حسین قایم.
بله،
نقش آفرینی به عنوان هماهنگ کننده و بسترساز در رساندن گزارشات به امام برای پذیرش قطعنامه. به اتفاق رئیس جمهور محمد آقا به خدمت امام رفتیم. بعض جبهه ها، نیروها و امکانات کشور و بعض دشمن را برای امام تشریح کردیم و دو راه بسیج نیروها و امکانات برای جنگ یا پذیرش قتل جنگ را برای...
یادتون باشه تو اون صفحه 56 گفتیم آقای میر حسین دو روز قبل از این که به ریاست ستاد فرمانده کل قوا برسه استعفا داده. خب بخون.
راه اول را انتخاب کرد. به امام گفتم برای ادامه جنگ فرماندهان از ما امکانات و وسایلی میخواهند که ما در شرایط فعلی کشور بودجه لازم را برای نیازها نداریم. امام گفتم بروید از مردم مالیات بگیرید. به ایشان گفتم این کار را قبلا کرده ایم و دیگر گرفتن مالیات بیشتر از مردم برای دولت امکان ندارد. میزان هم به حد اکثر خود رسیده است. امام گفتن خوب استقراض کنید.
خوب استقراض کنید. ببخشید اشتباه از ما بوده. خب
پس از این مسئله به امام گفتم نیروهای مردمی به جبهه نمی آیند. امام گفتن من برای حل این مشکل به مردم حکم جهاد میدم. گفتم در کشور ارز نداریم تا بعضی نیازهای جنگ را از خارج خریداری کنیم. امام گفتن برای آنها راهی پیدا کنید، بروید نفت
پیش. امام میگه این کارو بکنید، اینا گوش نمیدن. امام ببین شرایط چیه، همه دنبال اینن خیلی آرام لو کارو تموم بکنن. امام میگه خودم میشم مسئول پذیرش قطعنامه، هر چند تلخه من پذیرش قطعنامه رو به عهده میگیرم. آقای هاشمی میاد به امام میگه بابا قطعنامه رو بپذیر، بذار من بپذیرم، اگه مردم قیام کردن منو اعدام کن. چرا امام خودش میپذیره؟ برو تو نظام راه حلا ببین چرا
نظام راه حلا. پذیرش قطعنامه پایان جنگ توسط امام رحمت الله علیه مبتنی بر دلایل سگانه به عنوان امری مدبرانه.
خوب گوش بده، آقا میفرماد امری مدبرانه است. وقتی ولی جامعه مسلمی که امری مدبرانه است، من خودم یه سال و نیم داشتم فکر میکردم یعنی چی امری مدبرانه است. مجبور شدم کلی سند رو دوباره مطالعه کنم تا بفهمم امری مدبرانه یعنی چی.
غیر ممکن بودن پذیرش قطعنامه به غیر از کسی به جز حضرت بلند. امام
نمونده پایین بلند.
غیر ممکن بودن پذیرش قطعنامه به غیر از کسی به جز حضرت امام رحمت الله علیه با توجه به میزان و نحوه نقش‌آفرینی مردم در جنگ.
چرا این مردم بچه هاشون رو به سفارش کی برسادن جبه؟ امام. هر کسی به غیر امام این حرف رو میزد مردم قبول نمیکردن، اونا ما رو مسخره کردین. فقط خود امام میتونه مردم رو آروم کنه. دو،
علم تشدید اختلافات موجود داخلی و پیشگیری از اختلافات داخلی با توجه به پذیرفتن قطعنامه توسط امام.
بچه‌ها دارن تو جنگ میجنگن، سیاسی ها اینجا مجمع عقلا رو انداختن، پیچیده مجمع عقلا جمع نشده، هفته نامه اشراء لبنان اینا همه تو هم دیگه مسائل سیاسی، حالا مثلا آقای هاشمی یا میرحسین یا یکی دیگه بیاد قطعنامه رو بپذیره. اینا تو جنگ اسلحه‌هاشون رو می‌داشتن میدن اینا رو می‌کشتن. جنگ داخلی شکل می‌گرفت. این پسر خوبه بلند کن. بلند شو. برو تو خوابگاه بخواب. پش باز کن. بودو. نه نمی‌خواد. بودو. برو تو خوابگاه بخواب. بودو بابا جان. بودو دیگه سر کلاسم نیا. آفرین. خودت ما رو اذیت کردی. برو یا علی. بودو باری چالا. گوش بده من، می اومدن می رفتن جنگ داخلی اتفاق می افتاد. این جنگ داخلی بیچاره می کرد جمهوری اسلامی، تشدید بابا جمهوری اسلامی باید حفظش کنی. امام میگه برای صیانت از دین و حفظ جمهوری اسلامی بخواست جنگ داخلی را بندازن بعضی ها. جمهوری اسلامی رو به سطوح بیارن، اول خودم می گیرم خانواده شهدا با من، دو من می گیرم که اختلافات داخلی ایجاد نشه، سه فکر کردید من صدرالله خمینی امام این مملکتم، ابتکار عملو میگیرم دست خودم. چجوری؟ یه قطعنامه امام صادر میکنه، یه پیام امام صادر میکنه، در پیام ببین به چه نکاتی اشاره میکنه. مهمتراش برات آوردم.
معرفی و تاکید مجدد بر دشمن‌ترین دشمنان انقلاب اسلامی اعلام آمریکا و اسرائیل، اشاره به اهداف انقلاب اسلامی و جایگاه اشاره به امیدآفرینی انقلاب اسلامی برای تمامی مستضعفان جهان، اشاره به نحوه پذیرش قطعنامه و نظرات کارشناسان امر، توجه دادن مردم به پاسداری از خون شهیدان و عدم پایمال شدن اهداف و آرمانهای آنها، اصالت مکتب مبارزه و مقاومت مبتنی بر اسلام ناب محمدی در مقابل جریان اسلامی.
بله.
تذکر به عدم اعتماد به دشمنان و توافق با آنها، تذکر به حفظ آمادگی و ماندن در جبهه‌ها برای جلوگیری از آفت‌های احتمالی، اشاره به افق روشن مردم ایران و تمرکز بر مشروعیت جوانان در آینده، پذیرش مسئولیت قطعنامه به صورت راهبردی نه تاکتیکی و دعوت مردم به صبر و وحدت، توجه به جایگاه روحانیت و تذکر نسبت به
عملکرد آنها. اینا میخوان انقلاب رو بزنن زمین. امام میگه این شما بودید جنگیدید، این شما بودید با جنگتان به همه دنیا، به همه مستضعفین دنیا امید دادید، این شما بودید که پیروز خواهید بود، شما هستید که مکتب مبارزه همیشگی است. اگر امام قطعنامه را نمیپذیرفت و این حرف ها را نمیزد، مدافعین حرمی وجود نداشت، خط مبارزه‌ای وجود نداشت، نیرو قدسی وجود نداشت. خوب دقت کن، خوب ببین، دقیق صحنه رو ترسیم کن. نه یا انقلاب اسلامی رو متهم بکن شما کوتاه اومدید از آرمان‌های انقلابیتون. نه، ما با پذیرش قطعنامه انقلاب رو حفظ کردیم. اینطوری مدبرانه بخون بقیه شو.
هوشیاری مردم، حفظ آمادگی و توجه به پیام امام
امام پذیرش قطعنامه به سه دلیل میپذیره. دومی راه حل، مردم هوشیارن. سه،
عدم پذیرش پایان مسئله جنگ و عدم اعتماد کامل به دشمن، حفظ هوشیاری و آمادگی مردم و نیروهای مسلح.
این کارو بکنید. خب،
پاسخگویی مناسب به حمله مجدد عراق در مناطق جنوب، در عملیات قدیر و در عملیات مرزاد در غرب، در مواجهه با عملیات فروغ جامعه.
امام گفت ما قطعنامه رو راهبردی میپذیریم نه تاکتیکی، یعنی قطعا دیگه ما عملیات نمیکنیم. همه اینا رو که توضیح داد، دو روز بعد تو جنوب به ما حمله شد، عملیات قدیر رو کردیم، یه ماه بعد تو قدیر توی مرساد به ما هم. امام گفت دیدید با اینا نمیشه اعتماد کرد بهشون؟ دیدید بهتون گفتم آمادگی نظامیتون رو حفظ کنید؟ اینه. حالا ضرب شست امام رو ببین اینجا قشنگه.
برمیداری دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی و رسیدگی به جرایم متخلفان طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پایی، تعیین مجازات اعدام برای هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست دفاع اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا
موجب خسارات جانی بوده یا چی؟ حکم چی؟ اعدام. حکم اعدام. آقای گوش بده، فرمانده ها بعضیشون و مسئولین جنگ و اون زمان و اینا دویدن رفتن پیش هاشمی، برو به امام بگو کوتاه بیاد. هاشمی رفت پیش امام گفت بابا حالا جنگ تموم شده اینطوری. امام گفت خط همینه، باید برگزار بشه فلان اینا. اومدن با رازینی ریختن رو هم دیگه، در حد دو تا مثلا فرمانده گردانی سربازی کسی، هر عملی که منجر به خیانت باشد حکمش
اعدام است.
امام اینا رو نوشت که تو تاریخ بمونه. پوستتون کنده امام، حواستون رو جمع کنید. اینا رو امام صف باش وایساد، یک میپذیرم تدبیر امور دست من، از اون طرف مجازات باید اتفاق بیفته. این ماجرای اعدام نشدن ها و برخورد نشدن های با بعضی ها گزک بود دست آقای هاشمی. هر موقع بعضی ها می اومدن برن تو صورتش، می گفت دادگار را می دازم.
سندویش علی هاشمی
شهید شد.
با علی هاشمی.
ها کدوم؟
علی هاشمی.
علی هاشمی بهرمانی رو میگه. اون شهید علی هاشمی. بگو علی هاشمی بهرمان. علی هاشمی بهرمانی تو مجلس پنجم ششم نماینده مجلس شدن. نظام نخبگان لذا راهیان نورت رو با قطعنامه تموم نمی کنی به عنوان پیام، میگی امری مدبرانه بود، میایی معراج، چون بناس عهد ببندی برای این خط مبارزه همیشگیه به نام امام. خط مبارزه. بعد اینجا آوینی مهم میشه تو مرصاد. دیدی آوینی میگه این آقا سعید است، آقا سعید به اندازه انقلاب اسلامی رشد کرده است. برو صحبت های آوینی، آوینی و ما ادراک ما آوینی. خرمشهر امروز چیه؟ خوب گوش بده. القای خستگی و ناامیدی برای از بین بردن توکل و تقوای اجتماعی مردم. آخر جنگ میخواستن بگن مردم شما 6 سال 7 سال 8 سال مقاومت کردید، آخرش چی شد؟ امام اومد گفت امر مستضعفین جهان، خط مبارزه همیشگی، شما پیروز بودید، جوانان آینده کشور را میسازن، فلان فلان، همه اینا رو گفت امام. بعد اون گفتن ها درسته. امروز داره چیکار میکنه؟ یه کاری دارن میکنن داخل خارج هر کی هست، هر کی تو مسیر ناامیدی قدم بر بداره، ذره ای باعث بشه دل مردم خالی بشه. تحلیل درست نه، تحلیل درست و تحلیل منطقی و تحلیل تمیز که مشخص بکنه مسیر رو. آقا فرمود برید حرف بزنید. اتفاقات اخیر 3 تا عامل داشت: غافل و جاهل و خائن. خائن رو معرفی کنید، برخورد کنید، ولی بیا یه صحبتای بکنی همه رو به هم بریزی نیست. نظام راحل ها اینجا جهاد تبیین، توجه به تبیین و کلام امام برای امید آفرینی، استمرار و مقاومت در مسیر، توجه به عرصه رسانه، تبیین و تبلیغ دین. میرید دو تا کتاب گام تمدن ساز و صعود 40 ساله رو میگیرید صفر میخونید. نظام نخبگان، گام تمدن ساز، صعود 40 ساله. نظام نخبگان عموم مردم و صاحبان عرصه رسانه و تبلیغ، آنجایی که زندگی و معیشت مردم با آن گره خورده است و هر جایی که مردم نیازمند کمک به خدمت باشند یا آنجایی که مردم اقدام به کاری میکنند، یادمان خرم شهرهای امروز. جمع‌بندی لایه هفتم یکی بخونه گوش بده.
حل موضوع پایان بخشیدن به جنگ با موضوع قطعنامه یا موضوعاتی مثل عملیات بدیل، مرصاد، هوشمندی و آمادگی مردم و رزمندگان مبتنی بر دلایل
گوش بده بابا.
تحقق پیشبینی حضرت امام مبنی بر نصر اهل عراق و همراهانش و تجاوز مجدد به مرصاد کمتر از 2 روز بعد از تسلیش قطعنامه و عدم اعتماد کامل به دشمن شد به بیان حضرت
امام. تو متن قطعنامه پیامی که داد اینو پیشبینی کرده بود. این 1-2
تذکر لزوم حفظ آمادگی نظامی و دفاعی و ماندن در جبهه ها توسط حضرت امام خمینی در صدور پیام قطعنامه و اعتقاد به اینکه پذیرش قطعنامه به معنای حل مسئله جنگ نیست.
این کلیدی ترین حرف ماست. پذیرش قطعنامه به معنای حل مسئله جنگ نیست و خط مبارزه همیشگیست. خط مبارزه همیشگیست. لذا جنگ ما جنگ عقیده هاست، مرز و جغرافیا نمیشناسه. بخون.
حضور مجدد مردم و رزمندگان در عملیات های مرصاد، رجزی و مشخص شدن زبان مردمی و خستگی ناپذیری آنها برای همگان و نبض تصورات و سخنان بعضی از مسئولان و فرماندهان مبنی بر وجوب پایان دادن جنگ به علت خستگی مردم و رزمندگان.
مردم اومدن دوباره تو میدون. حالا با میگیم آخر راهیان نور تو اینجوری تو ارتفاع تمیز تمومش بکن تا کار در بیاد. بگو میخوام یه نکته‌ای بگم.
چرا عراق بعد از این که ایران قطعنامه را پذیرفت ادامه نداد جنگ؟ میدونست که حالا مثلا یه سری مشکلات پیش اومده داخل ایران و اجرای کردن به نفعش
مسلمان. گفتم عملیات کرد، عملیات علیمون حمله کرد. 2 روز بعد از پذیرش قطعنامه خورد دیگه، تو مرصاد خورد، پسش کردونی.
این عملیات مرصاد مقابلی که مثلا هوا نیروز باشون کرد واقعا تونست
بله حکوم اصلا کینه جریان منافقین از صیاد سر مرصاده درو کرد. درو کرد نه جبهه نه مسلمان کی؟ نه آقا جاده احواز خرمشهر نه با یه ذره شلمچه رو میگیرم بعدم پسشون میزنیم. آقا
میگه نمیتونه
بس بیاد جلو. نه علی حمله میکنه. به من گوش بده. بله گوش بده. کی؟ حفظ نظام. گوش بده. نمیشه کشور رو به هم بریزی. گوش بده آقا جان. به صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد حج فرج.
ببینید همه حرفایی که زدم که این فهرست تفصیلیش بود خدمت شما اینجا نوشتیمش. گوش بده قربون شکلت بشم. روایت سوم خودم هم نوشتمش، کار بچهای مطرح مجموعه گوش بده مجموعه انتشارات شهید کاظمی هم لطف کردن کتابو چاپ کردن. کتابم تقریبا فکر کنم کمتر از 10 روزه که چاپ شده. اگر کسی خواست قیمت پشت جلد این کتاب 130,000 تومانه. ما با ناشر صحبت کردیم، اگر کسی خواست همه حرفای روایت سوم اینجا نوشیم. 90 تومانیه. 90 تومن ما میتونیم تقدیمتون کنیم تو این دوره با تقریبا 30% یا 31-32% تخفیف. 90 تومن میتونیم تقدیمتون کنیم تو این دوره.